سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 6 ماه دیگر تصویب شد. و رئیس شورای شهر تهران نسبت به اتمام ذخایر آبی این شهر هشدار داد. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. گزارش خبرگزاری فرانسه آکیس که نبردهای شدیدی شرق حلب را به لرزه درآورده است. آسوشیتد پرس به نقل از فعالان رسانه‌ای سوری خبر داد که بمباران محله‌های شورشیان در شرق حلب طوری از سر گرفته شده که گویی سخنی از آتش‌بس در میان نبوده است. روشن نیست که بمباران‌ها توسط هواپیماهای روسی انجام می‌گیرد یا هواپیماهای ارتش سوریه. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر چهارشنبه حکومت بشار اسد را به ارتکاب جنایت جنگی در شرق حلب متهم کرد. وزارت دفاع روسیه شورشیان را مسبب نقض آتش‌بس معرفی کرده است. وزیر خارجه ترکیه نیز میگوید حکومت بشار اسد و گروه‌های مسلح آتش‌بس را نقض کردند. از شامگاه دیروز عملیات نظامی در شرق حلب متوقف شد تا شورشیان از این مناطق تخلیه شوند، اما تخلیه انجام نگرفت و نبرد از سر گرفته شد. از دیگر سو شورشیان در حلب میگویند شروط جدید ایران و حکومت سوریه مانع تخلیه شرق حلب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به حکومت بشار اسد گفت دولت به تعداد کسانی که باید تخلیه شوند اعتراض دارد و خواهان دریافت اسامی آنان است. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از شورشیان و مقام‌های سازمان ملل متحد گزارش داده که ایران شروط جدیدی پیش کشیده و خواستار تخلیه همزمان زخمی‌ها از 2 دهکده شیعه‌نشین فوعه و کفریاست که در محاصره شورشیان قرار دارند. مجلس ملی فرانسه دیشب تمدید وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید وضعیت اضطراری با 288 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به تصویب رسید و دوران انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و مجلس فرانسه را نیز در بر می‌گیرد. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوء قصدهای 22 آبان ماه 1394 که 130 کشته بر جای گذاشت برقرار شد و تا به حال 5 بار تمدید شده است. وضعیت اضطراری اجازه حبس خانگی، کنترل هویت، بازرسی چمدان و خودرو و وسایل شخصی و بستن اماکن اجتماعی را می‌دهد. تمدید وضعیت اضطراری باید به تصویب مجلس سنای فرانسه نیز برسد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تازه ترین آمار ساکنان این شهر را 14 میلیون تن اعلام کرد و نسبت به اتمام ذخایر آبی هشدار داد. آقای چمران روز سه‌شنبه در جلسه شورای شهر گفت با افزایش جمعیت تهران دیگر نه آب داریم و نه میتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. او همچنین با انتقاد از افزایش جمعیت حاشیه نشینان تهران 2 عامل مهم در بروز مشکلات این شهر را صدور مجوز ساخت و ساز در حریم شهر از سوی مجلس و مهاجرت ساکنان روستاها به پایتخت نام برد. تهران یکی از آلوده ترین کلان شهرهای جهان به شمار می رود و مقام‌های شهری در سالیان اخیر بارها نسبت به معضلات زیست محیطی این شهر هشدار دادند. در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور سرانجام پس از مدت‌ها بررسی رکس تیلرسون مدیر عامل اکسون موبایل بزرگترین کمپانی نفت و گاز جهان را به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا انتخاب کرد. این گزینش باید از جانب سنای آمریکا تایید شود و پس از آن آقای تیلرسون از 20 ژانویه سال 2017 میلادی یعنی اول بهمن ماه آینده جانشین جان کری وزیر خارجه کنونی آمریکا خواهد شد. گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه دولت آینده آمریکا از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب حاوی این پیام جدی است که او در نظر دارد تا با روسیه اختلافها را کنار بگذارد و از در دوستی درآید. در 40 سال گذشته آقای تیلرسون در مقام عالی ترین مدیر بزرگترین کمپانی انرژی در جهان از دهه 1990 میلادی با روسیه روابط نزدیکی داشته و از مناسبات دوستانه ای با رئیس جمهوری این کشور برخوردار بوده و 3 سال پیش هم آقای پوتین نشان دوستی روسیه را به او اعطا کرد. وال استریت جورنال چندی پیش به این نکته اشاره داشت که بجز هنری کیسینجر وزیر خارجه کابینه ریچارد نیکسون در دهه 70 میلادی هیچ مقام آمریکایی به اندازه رکس تیلرسون با روس‌ها مراوده نداشته است. او از شیوه تحریم روسیه توسط دولت اوباما انتقاد کرده و دونالد ترامپ نیز گفته است که بسته تحریم‌های کنونی علیه روسیه و احتمال لغو آنها را بررسی خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه دریای سیاه در بلگراد از بهبود آرام و بی سر و صدای روابط مسکو با واشنگتن سخن گفت. آقای لاوروف گفت: من بر این باورم که هم رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ و هم رکس تیلرسون وزیر خارجه آینده آمریکا هرگز مخالف گسترش همکاری‌های دو کشور نبودند. این دو شخصیت مدیران عملگرا و واقع‌بین هستند و ما این واقع‌گرایی را پایه خوبی در جهت روابط سودمند دو جانبه تلقی می‌کنیم، روابطی که مسائل جهانی را به اتفاق حل و فصل می‌کند. به نظر برخی از تحلیلگران سیاسی، از جمله مسائل جهانی، جمهوری اسلامی ایران و رفتار و اعمال آن در داخل و خارج این کشور است، ولی در صدر مسائل مربوطه به ایران توافق هسته‌ای قرار دارد که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها آن را به باد حمله و انتقاد گرفت و خواستار تجدید گفتگوها بر سر اعمال محدودیت‌های بیشتر در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران شد. در واشنگتن گفته می شود که رکس تیلرسون با تجدید فعالیت کمپانی‌های آمریکایی در ایران نظر موافق دارد. 10 ماه پیش او در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرده بود که کمپانی اکسون موبایل بدون تردید نسبت به احتمال سرمایه گذاری در ایران مطالعه خواهد کرد، چرا که ایران کشوری سرشار از منابع انرژی است. این چنین دیدگاه‌هایی البته در کنگره آمریکا مخالفانی دارد و مخالفت‌ها هم تنها به مسئله ایران و توافق اتمی آن خلاصه نمی‌شود. روابط با روسیه و رهبر آن ولادیمیر پوتین خوشایند برخی از قانونگذاران آمریکایی نیست. سناتورهایی مانند چارلز شومر رهبر آینده اقلیت دموکرات‌ها در سنا، جان مک‌کین رئیس کمیته نیروهای مسلح، لینسی گرایم و مارکو روبیو از جمله این قانونگذاران هستند که نسبت به انتخاب آقای تیلرسون و تعامل با روسیه پوتین ابراز نگرانی کردند. در مورد اتهام دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا روز دوشنبه ضمن اعلام تحقیقات رسمی در این زمینه گفت که هر گونه دخالت بیگانگان در امور امنیت ملی آمریکا موجب نگرانی است. او با اشاره به بیانیه مدیر امنیت ملی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دخالت دولت روسیه در حساب‌های ایمیل اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا و از آن جمله سازمان‌های سیاسی گفت که هر گونه دخالتی از این قبیل غیرقانونی است و توجه و تأکید بر آن مسلماً مسئله یک حزب خاصی محسوب نمی‌شود. روزنامه پولیتیکو روز سه‌شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ در مقابل هر گونه مخالفتی در کنگره با انتصاباتش ایستادگی خواهد کرد. در همان حال باید توجه داشت که بر اساس سنتی دیرین در ایالات متحده، کنگره نخستین گزینه‌های کابینه جدید را همواره تایید کرده و این بار نیز مستثنا از این امر نخواهد بود. به ویژه آنکه صداهای موافقان از روز سه‌شنبه رساتر شده که از آن جمله‌اند باب کورکر رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنا و استقبال اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی در مجلس نمایندگان از انتصاب آقای رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آینده ایالات متحده. در این میان جان کری وزیر خارجه دولت دموکرات اوباما روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای ضمن تبریک به رکس تیلرسون تأکید کرد که کارکنان وزارت خارجه تمام همکاری‌های لازم برای انتقال نهاد دیپلماسی آمریکا به وزیر خارجه آینده و همکارانش را به عمل خواهند آورد.
نگاه نادر صدیقی بود به انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا از سوی دونالد ترامپ.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
امیدوارم با این اطلاعات بتونید صدای ما رو در هر کجای جهان به سر می برید شفاف بشنوید. بر پایه تحقیقات دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی آلمان، عربستان سعودی، کویت و قطر از فعالیت گروه‌های سلفی وابسته به خود در آلمان و اروپا حمایت می‌کنند. هدف اصلی از ماموریت تبلیغاتی این گروه‌ها گسترش نوعی از بنیادگرایی اسلامی ذکر شده. اجازه بدید که در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
بر پایه یافته‌های دو سازمان اطلاعاتی داخلی و برون‌مرزی آلمان، فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سلفی در آلمان و اروپا به نحو فزاینده‌ای گسترش یافته. اطلاعات به دست آمده این دو سازمان در اختیار روزنامه معروف زود دوچه و دو شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان قرار گرفته. در این اطلاعات از اعزام امامهای جماعت و تأمین مالی ساخت نهادهای آموزش دینی و احداث مساجد به عنوان مأموریت تبلیغاتی گروه‌های سلفی یاد شده. هدف از این حرکت تبلیغاتی که از سوی عربستان، کویت و قطر حمایت می‌شود، گسترش نوعی از بنیادگرایی اسلامی ذکر شده. در گزارش این دو سازمان اطلاعاتی به نام سه نهاد تندروی اسلامی هم اشاره شده که عبارتند از اتحادیه جهانی عرب، انجمن احیای میراث اسلامی و بنیاد نیکوکاری شیخ عید که به ترتیب توسط عربستان، کویت و قطر راه اندازی شدند. انجمن احیای میراث اسلامی متعلق به کویت دو سال پیش قصد داشت یک مرکز سلفی در ایالت بادن وورتمبرگ در جنوب آلمان احداث کند که از این کار جلوگیری به عمل آمد. این انجمن کویتی برای ساخت این مرکز حتی زمینی به مساحت 3300 متر مربع خریداری کرده بود. فعالیت انجمن احیای میراث اسلامی در آمریکا هم 8 سال پیش ممنوع اعلام شد، زیرا این مرکز مورد این سوء زن قرار گرفته بود که از سازمانهای تروریستی حمایت می کند. بر پایه این گزارش دو سازمان اطلاعاتی آلمان مدارک لازم برای اثبات فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سلفی در آلمان و اروپا را در دست دارند، ولی تاکنون مدرکی در این سمت و سو که نشان دهد آنها از گروه‌های خشونت طلب سلفی هم حمایت می‌کنند یافت نکردند. در میان دولت آلمان بارها از عربستان سعودی خواسته دست از حمایت از گروه‌های اسلامگرا در این کشور بردارد. بر پایه ارزیابی دو سازمان اطلاعاتی داخلی و خارجی آلمان، در حال حاضر 9200 سلفی در این کشور به سر می‌برند. ماه پیش دولت آلمان فعالیت یک گروه سلفی به نام بخان را که به پخش مجانی هزاران نسخه قرآن به زبان آلمانی در شهرهای این کشور پرداخته بود ممنوع اعلام کرد. به دنبال این ممنوعیت، یک گروه سلفی دیگر 3 هفته است که پخش مجانی این بار کتاب زندگی نامه محمد پیامبر اسلام را به زبان آلمانی آغاز کرده. وزارت کشور آلمان در این میان اعلام کرده تمام حرکات این گروه را هم زیر نظر دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.